نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. مأموریت رئیس مجلس به کمیسیون امنیت ملی برای بررسی علل سانحه هواپیمای اوکراینی. نمایندگان در جلسه غیرعلنی با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران رویدادهای اخیر را بررسی کردند.
موفقیتی دیگر از شرکت‌های دانش بنیان و متخصصان کشورمان. نخستین داروی ایرانی بیماران ALS رونمایی شد.
خبرهای خوب در بازار سرمایه و تولید خودرو. افزایش بی‌سابقه 16,000 واحدی شاخص کل بورس و توقف زیاندهی خودروسازها با تصفیه 5000 میلیارد تومان از طلب قطعه سازان
و تشدید اختلاف موافقان و مخالفان استیضاح رئیس جمهور آمریکا در آستانه ارائه این موضوع در سنا. ترامپ تهدید کرد مانع از شهادت مشاور امنیت ملی سابق خود در سنا خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، روزتان بخیر. خانم ارمی و من سهراب دهخان خبرهای نیمروزی رادیو ایران را به آگاهیتان میرسانیم.
نمایندگان مجلس امروز در جلسه غیرعلنی ابعاد مختلف شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق و همچنین سانحه هواپیمای اوکراینی را با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران بررسی کردند. آقای لاریجانی رئیس مجلس هم به کمیسیون امنیت ملی مجلس مأموریت داد بررسی‌های لازم را درباره سانحه هواپیما انجام و به مجلس گزارش دهد. 186 نماینده نیز در بیانیه ای ضمن همدردی با خانواده‌های داغدار حادثه هواپیمای اوکراین حمایت خود را از نیروهای نظامی و سپاه اعلام کردند. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه دو جلسه علنی و غیر علنی داشت. در جلسه غیر علنی ابعاد مختلف شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق و همچنین حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی با حضور فرماندهان سپاه پاسداران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس مجلس در ابتدای جلسه در تشریح جزئیات این نشست غیرعلنی گفت:
جلسه رو با فرمانده محترم سپاه سردار سلامی داشتیم. راجع به هم عملیاتی که انجام شده و همین حادثه ناگواری که رخ داد و قلب همه ملت ایران رو جریحه‌دار کرد و اینکه چه دلایلی داشته این اتفاق افتاده، توضیحات ایشان دادن راجع به هم آمادگی که در مقابله و اقدامات آمریکا داشتن و هم کیفیت این عملی که انجام شد و منجر شد به سقوط هواپیما و اشکالاتی که این کار بود توضیحات دادن و امیدواریم که با تدابیری که انجام می شود به جفه گیری کنند که از تکرار این حوادث جلوگیری بشه.
همچنین آقای لاریجانی به کمیسیون امنیت ملی مجلس مأموریت داد بررسی های لازم را درباره سقوط هواپیمای اوکراینی انجام و به مجلس گزارش دهد.
من از کمیسیون امنیت ملی هم می خوام که حتما این موضوع رو دنبال بکنن که چگونگی این هم و جلوگیری از این گونه حوادث انشاءالله انجام بشه.
عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم در تشریح مباحث این نشست غیرعلنی گفت علت تأخیر در اعلام خبر سقوط هواپیمای اوکراینی پنهانکاری نبوده، بلکه بررسی همه جانبه این حادثه بوده است.
چون نبودن فرماندهان همه در میدان جنگ بودن و بعد نیروهای مسلح اومدن یه تیمی تشکیل دادن، اون تیم اومده بررسی کرده، دیده که بله همین موشکی که اینجا شلیک شده به هواپیمای اصابت کرده و بلافاصله اعلام کردن. یعنی بعد از اینکه بررسی کردن سرعت دو سه روزه به خاطر این بوده که خود کارشناسان نیروهای مسلح و سپاه بررسی کردن. این گزارشی بود که سردار سلامی اعلام کردن.
سپس نمایندگان مجلس وارد دستور کار شدند و با ارجاع مواد باقی مانده طرح شفاف سازی منابع مالی تبلیغات انتخاباتی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به منظور بررسی بیشتر موافقت کردند.
برگشت به کمیسیون را به رأی می‌گذاریم. دوستانی که موافق هستند اعلام رأی بفرمایند. پایان رأی گیری را اعلام می‌کنیم. تصویب شد. ارجاع به کمیسیون میشه که انشالله کامل‌تر برگرده به صحن.
وکلای ملت در ادامه جلسه علنی خود یک فوریت لایحه‌ای را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن مشکل استخدام ذی‌حسابان، امین اموال، کارپردازان و عاملان ذی‌حساب از میان کارکنان پیمانی حل می‌شود.
نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای درباره سانحه هواپیمای اوکراینی تاکید کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بدو تولد هدفش دفاع از اسلام ناو محمدی و حمایت از ملت شریف و عزیز ایران بوده است. در این بیانیه آمده است ملت ایران به علت یک اشتباه هرگز به خادمان و فدایان خود پشت نمی کند و پاسداران نیز از مسیری که انتخاب کرده اند بر نمی گردند و همچنان برای فدا شدن در راه ملت بزرگ و عزتمند ایران آماده اند. اما به یاد شهدا و جانباختگان سانحه هواپیما و مراسم تشییع سردار سلیمانی، مراسم ختم قرآن امشب در تمامی مساجد کشور برگزار می شود. آیه روح الله حضری‌زاوی معاون سازمان تبلیغات اسلامی در این باره به خبر رادیو گفت:
با توجه به جانباختن تعدادی از هموطنان عزیز ما در حادثه هواپیمای اوکراین و مشخص شدن بعضی از ابعاد این قضیه، هیئات مذهبی، مساجد کشور و مجموعه‌های ایمانی برای همدردی و همگساری با خانواده‌های محترم این جانباختگان عزیز امشب در همه مساجد کشور برنامه ختم قرآن کریم و بزرگداشت این عزیزان رو در برنامه دارد و سازمان تبلیغات اسلامی به همراه شورای هیئات مذهبی و حسینیه‌ها و مواکب مذهبی و مؤسسات قرآنی در صدد بزرگداشت یاد و خاطره این عزیزان هست. همچنین عزیزانی که در مراسم تشییع جنازه شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان از دست رفتن، در بعضی از برنامه‌های عمومی که در سطح کشور با اطلاع رسانی و اعلام قبلی انجام میشه، مبلغان برای پاسخ به سوالات و شبهات احتمالی حضور دارند. در 31 استان برنامه‌هایی توسط رسانه ملی داره اطلاع رسانی میشه، مردم عزیز ما حضور پیدا میکنن، جوانان خوب ما میتونن مراجعه کنن و پاسخ سوالاتشون رو دریافت میکنن.
امیر قطر برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای وارد تهران شد. شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امروز با آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان دیدار و گفتگو می کند. حضور امیر قطر در تهران اولین سفر او به ایران از زمان انتصابش در 7 سال پیش است. هفته پیش نیز محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر برای بررسی تحولات منطقه به ایران سفر کرده بود. آقای روحانی پنجشنبه گذشته در تماس تلفنی امیر قطر پیرو شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی با یکدیگر گفتگو کردند. طرفین در این گفتگو با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران و قطر بر بهره‌گیری از همه این ظرفیت‌ها برای توسعه بیش از پیش روابط تهران دوحه در همه زمینه‌ها تاکید کردند. قطر عضو شورای همکاری خلیج فارس است و همکاری‌های تنگاتنگی با ایران دارد. مقامات قطری بارها از ایران بابت کمک تهران به دوحه برای غلبه بر فشارهای چند کشور عربی که در سال 2017 آغاز شد قدردانی کردند.
نخستین داروی ایرانی بیماران ALS با حضور سورانا ستاری معاون علمی و فناوری رایت جمهور رونمایی شد. بیماری ALS در ایران نزدیک به 2000 مبتلا دارد و این بیماران دچار ضعف سیستم عصبی و به تبع دچار تضعیف کاربری عضلات می شوند که این دارو می تواند کیفیت زندگی را برای آنها بهبود بخشد. داروی آلساوای ایرانی با تلاش شرکت های دانش بنیان تولید و روانه بازار شده و قیمت آن 1/10 نمونه خارجی است. آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم در مراسم رونمایی از این دارو از رونمایی تعداد دیگری از داروهای مورد نیاز کشور تا پایان سال خبر داد. آقای قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری کشور هم در این باره گفت:
در دو سال گذشته چیزی در حدود 500 میلیون دلار ارزبری رو هدف قرار دادیم. اینها مواردی است که وارد میشه، جز اون 3% هست که 30% ارز کشور رو به خودش اختصاص میده. اون چی که تا امسال رخ داد، یعنی از ابتدای امسال تا کنون ما شاهد بودیم که حدود 8 مورد از اینا رونمایی شد. تا پایان سال هم ما 8 مورد جدید رونمایی داریم. اقدام بسیار خوبی که سازمان غذا دارو انجام داد، سرعت در کار این شرکت‌های دانش بنیان هست و نتیجه خوبی که میتونیم از اینها بگیریم این که ما 2 رقم اول بیوتک وارداتیمون محصولات پلاسمایی هست که خوشبختانه فناوریش به پایان رسید. پرونده تحویل سازمان غذا دارو شد، تست بالینیش تیبشه وارد بازار میشه. دومین محصول انسولین هست که باز تا سال آینده ما انسولین ایرانی رو در بازار خواهیم داشت. این 2 رقم وقتی بره سهم عمده ارزبری کاهش پیدا میکنه.
بررسی آخرین وضع قیمت‌ها در ستاد اطلاع رسانی اقتصادی و آماده شدن نقشه تنظیم بازار کشور. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور بعد از جلسه ستاد اطلاع رسانی اقتصادی کشور گفت گزارش ارائه شده در این جلسه حاکی است با پشت سر گذاشتن برخی التهابات و تحولات در بازار ارز در حال حاضر شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار هستیم. رئیس ستاد اطلاع رسانی اقتصادی کشور تأکید کرد در بازه زمانی منتهی به نیمه ماه جاری از 100 قلم کالای اساسی کشور 36 قلم بین تا 5% افزایش و تنها 6 قلم کالا بیش از 5% افزایش قیمت داشتند، ضمن اینکه قیمت 37 قلم کالا روند کاهشی داشته و قیمت مابقی کالاها نیز ثابت بوده است. وزیر کشور همچنین درباره تامین کالا و رفع نیاز پایان سال بازار حتی در شرایط افزایش تقاضا اطمینان داد و افزود بنابر اعلام نماینده جهاد کشاورزی محصولات کشاورزی با خریدهای حمایتی دولت به وفور ذخیره شده است و حدود 35 هزار تن پرتقال و 25 هزار تن سیب برای پایان سال ذخیره داریم. او همچنین از تامین گوشت مرغ تا پایان سال خبر داد. آقای مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت هم در حاشیه جلسه بررسی نقشه راه تنظیم بازار کشور با اعلام آماده شدن این نقشه گفت هدف این بوده که در شرایط کنونی با استفاده از نقشه راه تنظیم بازار کشور بتوان همه دست‌اندرکاران تنظیم بازار را هماهنگ کرد تا این هماهنگی موجب بهبود معیشت مردم شود.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با افزایش بی سابقه 16000 واحدی وارد کانال 375000 واحدی شد. آقای علی اکبر امین تفرشی عضو هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران درباره جزئیات این افزایش به خبر رادیو گفت:
افت خیلی شدیدی ما داشتیم در طی هفته گذشته و طبیعیه که بعد از رفع بعضی از نگرانی هایی که بخیر مدیریت شد در سطح کلان کشور، بازار باید به یه آرامش برسه و قیمت‌ها به قیمت‌های قبلی برگردن. در نتیجه طی دیروز و امروز شاخص بورس رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و امروز هم نزدیک به 15842 واحد مثبت تا این لحظه بازار، ولی بایستی در نظر داشت به دلیل اون افت شدیدی که هفته قبل ما داشتیم، بازار هنوز در بسیاری از نمادها هنوز به اون قیمت قبلی بر نگشته. در نتیجه بازار در حال برگشت به وضعیت عادیه. نمیتونیم بگیم این رشد مجددیه، بلکه این در واقع جبران او کاهشی است که بسیاری از نمادهای بازار در هفته گذشته داشتن.
دبیر انجمن سازندگان قطعه خودرو گفت 5000 میلیارد تومان از بدهی صنعت خودروی کشور به قطعه سازان تسویه می شود. مازیار بیگلو با تایید افزایش 5000 میلیارد تومانی حد اعتباری خودرو سازان افزود، قرار است نیمی از این حد اعتباری در اختیار ایران خودرو و نیمی دیگر در اختیار سایپا قرار داده شود. او همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در ماه‌های اخیر گفت دو خودروساز عمده کشور تا ماه آینده با پرداخت بدهی خود به قطعه سازان از زیاندهی خارج می‌شوند. دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو در ادامه با اشاره به عبور خودروسازان از حد تولید 4000 دستگاه در روز، از برنامه‌ریزی خودروسازان برای عبور از تیراژ تولید 5000 دستگاه در روز در ماه‌های آینده خبر داد و گفت وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسات متعدد با مسئولان بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان ادامه حمایت از صنعت خودرو و قطعه سازی شده است.
با پایان یافتن بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیئت‌های نظارت شورای نگهبان اعلام کرد داوطلبانی که صلاحیتشان تایید نشده تا 26 دی مهلت اعتراض دارند. این دسته از داوطلبان می‌توانند برای ارائه شکایت از امروز ظرف مدت 5 روز به دفاتر نظارت و بازرسی استان مربوطه مراجعه کنند و پس از دریافت و تکمیل فرم شکایت مدارک خود را تحویل دهند. سخنگوی شورای نگهبان گفت فرمانداران یا بخشداران نیز موظفند نظر هیئت مرکزی نظارت را درباره تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به آنها ابلاغ کنند. آیه کدخدایی افسود با تلاش شبانه روزی اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخابات در استانها کار بررسی صلاحیت داوطلبان در ساعت پایانی دیشب پایان یافت. سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد گرچه زمان بررسی بسیار کم و تعداد پرونده‌ها بسیار زیاد بود، اما تلاش شد پرونده‌ها در این فرصت محدود بررسی نشده باقی نماند.
با ادامه بارش نزولات آسمانی، مناطق بیشتری از کشورمان رنگ و بوی زمستانی به خود گرفتند. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده با کاهش دمای 8 تا 12 درجه ای در نیمه شرقی کشور، ساکنان این مناطق از بامداد فردا هوای سردتری را احساس خواهند کرد. این کاهش دما در خراسان جنوبی تا 18 درجه پیش بینی شده است. شدت بارش برف و باران و برودت هوا امروز مدارس برخی مناطق را به تعطیلی کشاند و در همین حال طبق پیش بینی ها فردا دوباره سامانه بارشی جدیدی از سمت شمال غرب وارد کشورمان می شود. جزئیات بیشتر پیش بینی ها را از زبان خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی می شنویم.
طی شواهد گذشته از اسکای راس واقع در سیستان بلوچستان 107 میلیمتر گزارش بارش باران رو داشتیم. در چابهار هم 76 میلیمتر که بیشترین میزان بارش از آن استان سیستان بلوچستان بوده. اما سامانه بارش در شرق کشورمون اواخر وقت امروز به تدریج دیگه از مرزهای شرقی کشورمون خارج میشه. بر این اساس میشه گفت برای امروز در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان بلوچستان، کرمان و هرمزگان بارش ها ادامه داره. از اواخر وقت امشب دیگه سامانه بارش بعدی سمت شمال غرب وارد کشورمون شه. روز دوشنبه آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان بارش برف دارن و این سامانه روز سه‌شنبه دیگه در مناطقی از مرکز، سادوست مرکزی و جنوبی رو هم در بر میگیره.
همچنین بارش‌های دو روز اخیر طغیان برخی رودخانه‌ها و جاری شدن سیلاب را به ویژه در جنوب استان کرمان، استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان در پی داشته است. گزارش‌ها حاکی است برخی از روستاها و مناطق این استان‌ها در محاصره آب قرار گرفتند. تعدادی از روستاها نیز با قطعی برق مواجه شدند. مدیر کل بحران سیستان و بلوچستان سیل روز گذشته در این استان را در 30 سال اخیر بی‌سابقه دانسته و گفت سیل راه مواصلاتی 350 روستا و برق 120 روستا را قطع کرده است.
وزیر امور خارجه کشورمان که به نمایندگی از دولت و ملت ایران برای شرکت در مراسم گرامیداشت سلطان فقید عمان به مسقط سفر کرده است، با سلطان هیثم بن طارق پادشاه جدید عمان دیدار کرد. آیه ظریف در این دیدار ضمن تسلیت درگذشت سلطان قابوس آمادگی ایران را برای توسعه و تعمیق روابط دوستانه و دیرینه دو کشور اعلام کرد. آیه ظریف و هیئت همراه در حاشیه مراسم گرامیداشت سلطان فقید عمان همچنین با یوسف بن علوی وزیر خارجه و شماری از وزرای این کشور دیدار کرد. سلطان قابوس بن سعید پادشاه عمان روز شنبه در 79 سالگی بر اثر بیماری درگذشت.
در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان مجلس در واکنش به حضور دیشب سفیر انگلیس در جمع دانشجویان معترض در مقابل دانشگاه امیرکبیر تذکر دادند که آقای مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکرات گفت سفیر انگلیس در تهران در تجمع شناسایی و مورد مؤاخذه قرار گرفته است. خبرگزاری ها شب گذشته از بازداشت چند ساعته سفیر انگلیس به خاطر اقدام به سازماندهی و تحریک و هدایت برخی اقدامات ساختار شکن خبر دادند. وزارت خارجه کشورمان هم در نخستین واکنش خود به بازداشت و آزادی مک ایر اعلام کرد در انتظار گزارش نیروی انتظامی و اطلاع از جزئیات امر است. حضور سفیر انگلیس در جمع دانشجویان معترض در مقابل دانشگاه امیرکبیر تهران واکنش‌های منفی زیادی در پی داشته. به گفته کارشناسان، حضور سفیر یک کشور در تجمعات غیرقانونی خلاف عرف بین‌المللی است. دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفتگو با همکارم واحدی در این باره گفت:
این که سفیر یک کشور خارجی، مخصوصا کشوری مثل انگلیس که سابقه کودتا در ایران داره، در یک تجمعی که قانونی هم نبوده شرکت کنه، این خلاف عرف بین الملل هستش، دخالت در امور کشور هست و قطعا دستگیری سفیر حق ایران بوده.
و واکنش وزیر امور خارجه امریکا که ایران باید از انگلیس عذرخواهی کنه.
آیه پامپو هم که تکلیفش مشخصه، اون سیدی محکمی که در عین الاسد آمریکا خورده هنوز نتیجهش رو روی مقامات آمریکایی داره و این مقامات هنوز احساس میکنن با تزیان‌گویی کنن دخالت در امور داخلی ایران خلاف توافق الجزایر، خلاف عرف دیپلماتیکی که آمریکایی‌ها ادعا میکنن پایبند اون هستن. و ما هم در فتنه سال 88، هم در جریان‌هایی که بعد از سال 88 بوده، هم حضور رنگ آمریکایی‌ها رو دیدیم در این تجمعات، هم حضور پررنگ انگلیس رو در این تجمعات دیدیم. و اگر هدف این دولت‌ها حمایت از جریان‌های برانداز هستش در کشور، این نوع حضور فیزیکی قطعاً به اون هدف هم کمک نمی‌کنه، با توجه به سابقه سیاهی که هم آمریکایی‌ها در ایران دارن هم انگلیس‌ها در ایران دارن.
استیضاح رئیس جمهور آمریکا روی میز سنای این کشور. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت این هفته اسناد استیضاح دونالد ترامپ را به سنای این کشور تحویل می‌دهد. ترامپ هم که این روزها به خاطر تحولات غرب آسیا و تصمیم عراق به اخراج نظامیان آمریکایی به شدت تحت فشار قرار دارد، تندتر از گذشته هواداران استیضاح را به باد انتقاد گرفت و گفت فریبکاری دموکرات‌های هیچ‌کاره و به درد نخور به جایی نخواهد رسید. ترامپ همچنین برای جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق دولت خود که برای شهادت در سنا اعلام آمادگی کرده است، شمشیر را از رو کشید و گفت برای جلوگیری از شهادت بولتون در سنا از اختیارات اجرایی خود استفاده خواهد کرد. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم فوتبال امید ایران در دومین دیدار خود در گروه سوم مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک از دقایق پیش در سونگلای تایلند برابر تیم کره جنوبی قرار گرفته است که این بازی تا دقیقه 37 دو بر 0 به سود کره پیگیری می‌شود. تیم کشوران در بازی نخست برابر تیم قدرتمند ازبکستان به تساوی 1-1 دست یافت و کره 1-0 چین را مغلوب کرد. امیدهای فوتبالیان چهارشنبه این هفته نیز در آخرین بازی گروهی خود ساعت 13:45 دقیقه با تیم چین بازی خواهند کرد. در پایان این مسابقات که در 4 گروه برگزار می شود، 3 تیم برتر همراه ژاپن میزبان مجوز حضور در بازی المپیک را به دست می آورند. تیم ملی والیبال ایران نیز برای رسیدن به بازی المپیک توکیو ساعت 15:30 دقیقه امروز در جیانگمن مقابل تیم ملی چین میزبان بازی‌ها به میدان می‌رود. در مرحله نیمه نهایی دیروز تیم کشور مقابل تیم کره جنوبی و تیم چین برابر تیم شگفتی ساز قطر پیروز شدند. تنها قهرمان این مسابقات جواز حضور در بازی المپیک توکیو را به دست می‌آورد. انصاری فر مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از منتفی شدن حضور کالدرون در پرسپولیس خبر داد و گفت در نامی که جمعه شب همراه با در نظر گرفتن شرایط مالی عالی برای کالدرون ارسال کردیم از وی خواسته شد پاسخ خود تا 20 دی به باشگاه اعلام کند که این اتفاقی رخ نداد. به همین دلیل بازگشت وی منتفی شد و امیدوارم تا فردا تکلیف سرمربی مشخص شود. در ادامه نخستین دوره لیگ جهانی کارتمان در سال جدید میلادی امروز در سانتیاگو شیلی روزیتا علیپور، حمیده عباس‌علی، بهمن عسکری، زبیح‌الله پورشی و سجاد گنج‌زاده برای به دست آوردن 5 مدال طلا و سارا بهمنیار و صالح عباس‌علی برای 2 نشان برنز با رقیبان پیکار می‌کنند. در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب در حساس‌ترین بازی تیم لیورپول با تکل روبرتو فرمینو برزیلی میزبانش تیم تاتنهام را شکست داد و اختلافش را با تیم دوم جدول به 16 امتیاز افزایش داد. آرسنال برابر کریستال پالاس به نتیجه 1-1 رسید. منچستر یونایتد 4-3 به صدر ناریچ گذشت. چلسی 3-3 برابر بندی به برتر سی و لستر 2-1 به ساوثهمپتون باخت. در آغاز هفته 19 سری آ ایتالیا نیز میلان با 2 گل کالیاری را شکست داد. لاتسیو 1-0 به ناپولی گذشت و اینتر مقابل آتالانتا 1-1 متوقف شد. امشب نیز در دیداری حساس روم میزبان یوونتوس خواهد بود. و تیم‌های رئال مادرید و اتلتیکو مادرید ساعت 21:30 دقیقه امشب در دیدار نهایی سوپر جام اسپانیا در جده به مسافه هم می‌روند. اتلتیکو مادرید در مرحله نیمه نهایی 3-2 بر بارسلونا و رئال مادرید 3-1 بر والنسیا پیروز شدن. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عزیزان شنونده، به پیک نیمروزی یکشنبه 22 دی خوش آمدید. در پیک نیمروزی امروز سامانه روابط کار رو بررسی میکنیم که اتفاقات جدیدی درباره اون رخ داده. گزارشی هم داریم در خصوص حضور سفیر انگلیس در برخی تجمعات غیرقانونی و همچنین به روستایی خواهیم رفت و پرداخت که نرخ بیکاری در اون صفره. گرجی هستم، با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
شنوندگان خوب پیک نیمروزی پیامک های زیادی به 3610 برای ما ارسال کردن که یکی از اونها رو برای شما بخونم. شنونده پیامک داده: ایران 48 ساعت بعد از وقوع حادثه برای هواپیما بررسی رو نهایی و فرداش در رسانه ها نتیجه رو علنی کرده. ادهی میگن چرا دیر اعلام شده. این شنونده نوشته: شما ببینید وقتی یه فرد مشهور به همسر شلی کرده، بعد 10 جلسه دادگاه و جلسه کارشناسی هنوز در چگونگی خارج شدن تیر از اسلحه اظهار تردید میکنن و میگن باید باز هم کار کارشناسی بشه و رأی دادگاه رو قبول ندارن. چطور انتظار دارن همون ساعت اولیه درباره چگونگی سقوط هواپیما اطلاع رسانی شده و مقصر مشخص بشه؟ به ما پیامک بزنید به 3610. اما حضور سفیر انگلیس در برخی تجمعات غیرقانونی دیشب که به بازداشت موقتش منجر شده، امروز اعتراض برخی نمایندگان مجلس را موجب شد و اخراجش را از ایران خواستار شدند. نماینده قم در مجلس شورای اسلامی هم امروز به مسئولان وزارت خارجه در این خصوص تذکر داده. گفتگوی همکارم نجبایی رو با هم بشنویم با این نماینده مجلس.
ایشون برصد برخلاف اون دیپلماتیک و بالاخره دخالت در امور داخلی یک کشور و همچنین حضور در میان افرادی که شعارهای هنجارشکنانه میدادن و بر علیه نظام رسمی در کشوری که رسما حکومتش هست و اون سفیر در داخل کشور بالاخره اومده پذیرفته، این اصلا قابل قبول نیست. ما حتما باید وزارت خارجه و قوه قضاییه به این مسئله رسیدگی کنن و من فکر کنم کمترین مجازات ایشون اینه که از کشور اخراج بشه و به دولت انگلیس هم اعلام میشه ایشون در بین اختشاشگرا در خیابان‌های تهران چیکار میکرده. من فکر میکنم باید با ایشون برخورد بشه و عرضم حضور شما وزارت خارجه هم مکلف، امروز هم کمیسیون امنیت ملی گفتیم که به این موضوع حتما رسیدگی کنه.
آیا وزارت امور خارجه یا مجلس اقدامی انجام داده تو این زمینه؟
امروز کمیسیون امنیت ملی مأمور شد که روی این موضوع کارهای رو انجام بده، از وزارت خارجه بخواد که به این مسئله رسیدگی کنه و بر صورت انگلیسی‌ها باید بدونن که دوران رضاخان و عمر رضا پهلوی گذشته و قانون کاپیتولاسیون هم وجود نداره که اینا هر کاری دلشون میخواد توی کشوری که انقلاب کرده شهید داده انجام بدن. من به نظر میرسه که ملت ایران از ما نمایندگانشون میخوان که در مقابل این کارهای هنجار شکنانه برخی از دیپلمات‌های خارجی مجلس بیسته. دولت هم قطعا تو این قصه کوتاه نخواهد آمد و باید وزارت خارجه ما انشالله تو این زمینه فعال وارد بشه، برخورد کنه. مجلس هم پیگیر این مسئله هست خودش.
بله، این گفتگو رو شنیدیم با نماینده قم در مجلس شورای اسلامی که امروز خواستار اخراج سفیر انگلیس از ایران شد، چرا که وی دیشب در تجمع غیرقانونی که در آن شعارهای براندازانه داده میشد شرکت کرده بود. اعضای سفارت انگلیس سال 88 هم در برخی تجمعات و آشوب‌ها حضور فیزیکی داشتند. شما شنوندگان عزیز میتونید نظرتون رو در این باره به 3610 برای ما پیامک کنید. بله، در این بخش ارتباط تلفنی داریم. ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامعه روابط کار برای دریافت خدمات غیر حضوری در دفاتر پیشخوان آغاز شده و وزارت کار میگه با راه اندازی این سامانه تمامی امور مربوط به جامعه کارگری و کار